ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم، البته با خبرهای مثبت و امیدوار کننده. توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار میهاله در حال امضا شدن است. تظاهرات به حمایت از اقدام و هم تظاهرات جداگانه در مخالفت با تحول در کابل جریان داره. گزارش هایی به شما خواد داشتیم، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است تا دقایق دیگر توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا برسد. حزب همبستگی افغانستان گرد همایی اعتراضی را بر ضد امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی راه‌اندازی کرده است و مقام‌های آمریکایی میگویند اردو این کشور در مورد راکت تحقیق میکند که دیروز نزدیک یک پایگاه نظامی در عراق برخورد کرد. تفصیل خبرها. قرار است تا دقایق دیگر توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا برسد. شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرده که این توافقنامه میان محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، عطارحمان سلیم معاون این شورا و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به امضا می‌رسد. قرار است در مرحله بعدی این توافقنامه از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شود. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح به خبرنگاران گفته است که هنوز هم بحث روی حل برخی مسائل کوچک تکنیکی جریان دارد. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی از چندین ماه به این سو جریان داشت، اما در این حال حزب همبستگی افغانستان گرد همایی اعتراضی را بر ضد امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار راه‌اندازی کرد. ده ها تن از اعضا و طرفداران این حزب امروز در پارک شهرنو کابل تجمع کردند و با حمل تصاویر گلبدین حکمتیار که با سمبول راکت و رنگ خون ترتیب شده بود شعارهایی را بر ضد وی سر دادند. سیل غفار سخنگوی این حزب با خوانش قطعنامه در این مورد گفت آنان مخالف دادن مسئولیت قضایی و امتیازات به گلبدین حکمتیار و طرفداران وایند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است حملات تروریستی بر ضد افغان‌های بیگناه در پاکستان طرح‌ریزی می‌شود. سرور دانش این مسئله را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک بیان کرده است.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان طرح‌ریزی و سازماندهی می‌شود.
آقای دانش همچنان گفت حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته تا پناهگاه‌های تروریستان را در خاکش نابود بسازد، اما به گفته وی اسلام آباد به این خواست توجه نکرده است. وی تاکید کرده که از جامعه جهانی خواسته است تا افغانستان را در این عرصه کمک کند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید نشست سه جانبه میان افغانستان، هند و آمریکا روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. محمود صیقل به رادیو آزادی گفت در این نشست معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، سفیر هند در کابل و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشتراک داشتند.
در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد.
آقای صیقل همچنان گفت که در این نشست روی این که هند و آمریکا چگونه میتوانند کمک‌هایشان را برای پیشرفت در افغانستان هماهنگ کنند نیز بحث شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. صدراعظم پاکستان میگوید اسلام آباد از مدت طولانی به تکرار گفته است که راه حل اساسی جنگ افغانستان گفتگو و مذاکره است. نواز شریف این مسئله را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بیان کرد.
After 15 years of the current war in Afghanistan, پس از 15 سال جنگ جاری در افغانستان، جامعه یعنی نیز به این موضوع همصدا است که یگانه راه تامین صلح گفتگو بین حکومت و طالبان افغان می باشد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان اضافه کرده است که مناقشه افغانستان راه حل نظامی ندارد و پاکستان به خاطر 15 سال جنگ در افغانستان از لحاظ امنیتی و اقتصادی صدمات زیادی را متقبل شده است. مقام های امریکایی می گویند اردو این کشور در مورد راکت تحقیق می کند که دیروز نزدیک یک پایگاه نظامی امریکا در عراق برخورد کرد. با گفته این مقام ها احتمالاً این راکت گاز زهرآگین داشته است. در نتیجه اصابت این راکت به کسی آسیب نرسیده است. مقام ها گفتند که سربازان اردوی امریکا پارچه های این راکت را دریافتند. در آزمایش اول نشانه هایی از موجودیت گاز زهرآگین در آن دیده شده، اما به گفته آنان در آزمایش دوم چنین چیز مشاهده نشده است. مقام ها گفتند که پارچه های این راکت به هدف آزمایشات بیشتر به لابراتوار فرستاده شده است. گفته می شود که گروه دولت اسلامی در برخی مناطق عراق که در آن را تحت کنترل دارند تلاش می کنند تا سلاح‌های کیمیاوی تولید کنند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پرواز همه طیاره‌ها در مناطق مشخص شمال سوریه باید متوقف شوند تا یک آتش‌بس معتبر برقرار شود. جان کری که دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد گفت به عقیده وی راه برای جلوگیری از قتل عام در سوریه وجود دارد. او گفت ایجاد منطقه منع پرواز می‌تواند اعتبار را برای کوشش‌ها جهت پایان جنگ در سوریه احیا کند و اجازه بدهد که کمک‌های بشری در مناطق محاصره شده انتقال یابند. وزیر خارجه امریکا گفت آتش‌بسی که به موافقت امریکا و روسیه در 9 ماه سپتامبر عقد شد از هم پاشید و هر دو جانب یکدیگرشان را به عدم مراعات مواد موافقتنامه متهم می‌کنند. وزیر خارجه امریکا گفت برای رعایت آتش‌بس ضرورت است که روسیه بر رئیس جمهور بشار الاسد فشار وارد کند تا پروازهای طیاره‌های خود را متوقف نماید. روز دوشنبه در نتیجه بمباردمان گودام‌های صلیب سرخ در شمال سوریه 20 غیرنظامی کشته شدند. جان کری گفت تنها طیاره‌های روسی و حکومت سوریه در شمال این کشور پرواز می‌کنند، اما مسکو می‌گوید نه طیاره‌های روسی و نه هم طیاره‌های حکومت سوریه روز دوشنبه کدام منطقه را بمباران نکردند. و وزارت خزانه آمریکا موافقت کرده است که شرکت‌های ایربس و بوئینگ می‌توانند طیاره‌هایشان را بر ایران به فروش برسانند. این یک موافقتنامه چندین میلیارد دلاری است که بین ایران و این شرکت طیاره‌سازی به امضا می رسد. شرکت بزرگ اروپایی ایربس برای اولین بار این اجازه را به دست آورد تا به ایران 7 طیاره را بفروشد. ضمناً شرکت بوئینگ اواخر دیروز هم اعلام کرد که اجازه نامه فروش طیاره های این شرکت به ایران را به دست آورده است. شرکت هوایی ملکی ایران اوایل سال 2016 میلادی موافقت نامه خرید 118 بال طیاره ایربس را به ارزش 25 میلیارد دلار به امضا رسانده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. امضای توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار، تظاهرات در حمایت و در مخالفت با این توافق در کابل جریان دارد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در جلسه نیویورک کسانی را مورد انتقاد قرار داده است که تروریستان را به افغانستان می فرستند. در این حال یک جلسه سه جانبه افغانستان، امریکا و هند دیروز در حاشیه جلسه ملل متحد دایر شد و در آن روی مسائل مهم صحبت شد. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم و رادیوی آزادی را میشنوین. ای ساعت خبری را با خبر مهم و خوب آغاز میکنیم. البته امضای توافقنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار که در امی دقایق قرار است امضا شود. محمد نیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، محمد امین کریم نماینده مذاکره کننده حزب اسلامی و یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان قرار است تا دقایق بعد ای توافق تاریخی صلح امضا کنند. در همین مورد حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. البته در سالونه که قرار است امی توافق امضا شود. آقای پردیس در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما و روز شما خوش. بفرمایین در مورد جلسه امروز و توافقی که قرار است امضا شود بیشتر بگوین.
تشکر زرخونه جان، به شما و به شنونده های محترم سلام تقدیم میکنم. قسمی که شما هم اشاره کردین قرار است تا دقایق بعد توافقنامه صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان که از طرف حکومت افغانستان 3 نفر را امضا میکنه که حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و رئیس شورای عالی صلح سید احمد گیلانی و معاون شورای عالی صلح عبدالرحمن سلیم هستند و از طرف حزب اسلامی کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده این توافقنامه را امضا میکنه. دقایق پیش با معاون شورای عالی صلح عبدالرحمن سلیم صحبت کردیم و او گفتند که قرار بود تا 11 بجه این توافقنامه امضا شود، ولیکن گفتند که بعض مسائل خرد و کوچک، مسائل تکنیکی است، سر از او گفتگو جریان داره و به محض اینکه گفتگو یعنی به نتیجه برسه، گفتگوهای سر مسائل تکنیکی بسیار خود اون هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هم میآید و این توافقنامه امضا میشه.
خب آقای پردیس، لحظه به لحظه تحولات دنبال کنین و به مجرد امضا شدن توافق ای خبر با شنونده ها تا لحظات بعد شریک بسازین. شنونده عزیز، چنانچه پیشتر در خبرها شنیدین، تظاهرات در مخالفت با تحول امروز و هم تظاهرات در حمایت با امضای توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امروز در کابل بر راه افتاده. اول میریم با نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل که می حال در خط تلفن است و از تظاهرات به ما میگه. آقای شایان سلام و روز شما بخیر، بفرمایین.
سلام با شما و شنوندگان عزیز. دقیقا امروز نشستی که برگزار شده بود از طرف حزب عدالت، اینا همشان تاکیدشان به این بوده که باید پس از اینکه توافقنامه امضا میشه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، باید که حکومت افغانستان و حزب اسلامی جامعه جهانی تلاششان بیشتر به این باشد تا گروههای دیگر و رهبران طالبان هم شوا و در اینا فراهم شوا تا اینا هم بیاین به پروسه صلح یکجا شوند. اینا همچنان از حزب اسلامی خواستند که دیگر آنچه که حکومت افغانستان میگه باید مطابق از امو عمل بکنند و همچنان تاکیدشان این بوده که امیدواریشان این بوده البته که این سرآغاز باشه بر دیگر گروه ها تا گروه های دیگر هم به پروسه صلح یکجا شوند و این روند گام مثبت و یک دستاورد بزرگ حکومت وحدت ملی خواستند و این همچنان یک مشت آهنین برای پاکستان و حامیان تروریسم و کسایی که جنگ طلب هستند و حامیان جنگ در افغانستان هستند ایران عنوان کردند.
با تشکر از شما آقای شایان. با همکار دگیم تماس تلفنی برقرار می کنیم که در نزدیک جریان تظاهرات هستند که در مخالفت با توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار در کابل برآ افتاده. همکار عزیز صدای من میشنوین؟ یوسف خان زدران صدای من میشنوین؟ بفرمایین شما هم در مورد تظاهرات که شاهدش هستین معلومات بدین.
بله، مثل که شما باشنانده من گفتین و شنانده هم در جریان هستن، مثل که حکومت امروز به حزب اسلامی موافقه صلح امضا میکنن و در این حال یک حزب به نام حزب همبستگی افغانستان تظاهرات داشتن در شهر نو که تظاهرات چند دقیقه پیش با پایان رسید و یا از جدی امی پروسه سل که حکومت در جریان امرای حزب اسلامی موافقه میکنن تظاهرات شعار دادن و بالاخره حکومتی ها را که متهم کردن که او در جنگ داخلی افغانستان و بالاخره ویران کردن کابل بسیار سهم فعال داشتن، نباید حکومت افغانستان با او آشتی کنن، با همچنان حکومت افغانستان که با او مسئولیت قضایی میتن ضد امی اقدامات حکومت افغانستان شعار دادن و بالاخره گفتن که بدون از این که یک پروسه عادلانه و شفاف با پیش برن و تمام مردم افغانستان در او شریک باشن، اگر حکومت افغانستان و جهانیان کوشش میکنن که صلح در افغانستان بیان، امکان ندارن. یه شعار به همین خاطر دادن و به خاطر اینکه نیروزا در حکومت افغانستان گردامایی با این چیزا هم زیاد کار کردن که نباید زیاد مردم جمع شدن، حکومت زیاد امنیت سانم گرفته شده بودن و بالاخره این تظاهرات به پایان رسیدن، شعارات دادن ضد امی پروسه صلح و مدن حکمتیار با کابل و این تظاهرات چند دقیقه پیش به پایان رسید.
با تشکر از شما. شنونده عزیز، خبرنگارای رادیو آزادی در کابل بر ما از تظاهرات دو تظاهرات جداگانه معلومات دادن که یکی در حمایت از امضای توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار در کابل دایر شده بود و تظاهرات دومی در مخالفت، البته به هدف ابراز مخالفت با امضای توافق صلح با آقای حکمتیار. از طرف دیگه شنوندی عزیز، آقای نور احمد احمدزی، نظیر احمد احمدزی، عضو ولسی جرگی افغانستان در خط تلفن با خود داریم و از اونا در مورد امی توافق که قرار است دمی دقایق امضا شوه بین نماینده های حزب اسلامی و حکومت افغانستان ازشان معلومات میگیریم. آقای احمدزی سلام و روز شما بخیر، بفرمایید اگر امکان داره جزئیات توافق 25 ماده‌ای بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار بر ما بسیار فشرده و کوتاه اگر بتین.
تشکر، سلام برای شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما شما فعلا خبر داریم که توافقنامه بین دولت اسلامی افغانستان حزب اسلامی در عرض جریان داره. حال ما از کانتینتال به این خاطر یک جلسه داشتیم، فعلا برآمده ما و طرف عرض رئیسم امروز تا ساعت 12 بجه انشاءالله تعالی ما شما کلگی از این خوشبختی برخمن میشیم که انشاءالله تعالی توافقنامه امضا میشه. ما خواهانی هم هستیم که حکمتیار صاحب خود یک رهبری هستند، یک در وطن خود میایه و در چوکات قانون اساسی به وطن خود برگشت، ما برشان لبایک میگیم. روز شنبه شاید ما شما باشیم که ولسی جرگه هم خوارا هم بیادره کلگی به یک صدا از تفاهم نامه بین دولت و حزب اسلامی حمایت خود اعلان کردن و حتی ما از دولت خواستیم که باید به خاطر صلح تامین جا نباشه، ما شما همین برنامه را پیش ببریم. هر کسی که میایه در افغانستان به خانه خودشان و قوانین نافذه کشور خود قبول میکنه، ما برشان لبک میگیم.
یک دنیا تشکر از شما آقای احمدزی و به امید برقراری که ثبات در کشور.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند چون سنگ و خشت مرا میشناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افاره هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا بابادی چند شب مانده تا بابادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نو کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افاره هر دو انساره مشکل است اما از این بن‌بست باید بگذاریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن از فراز این بلند پست باید بگذاریم از فراز این بلند پست باید بگذاریم
ساعت 11:23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده عزیز قرار است در این لحظات توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار امضا شود. جزئیات بیشتر در جریان برنامه میشنوین، ولی حال گزارش داریم از بیانات دیروز معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که به نمایندگی از دولت در نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک شرکت کرده. دیروز در سخنرانی خود آقای سرور دانش پاکستان شدیداً مورد انتقاد قرار داد. آقای دانش از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست پناهگاه‌های امن تروریست را در داخل پاکستان از بین ببرند. مقیم نایب جزئیات دارم.
افغانستان میگوید بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی بر ضد غیر نظامیان در پاکستان برنامه ریزی و سازماندهی می شود و جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از چنین حملات همکاری کند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا بیان کرده گفت:
ما از جامعه جهانی می خواهیم که در جنگ افغانستان با از بین بردن پایگاه‌های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود. ما در این رابطه از شما می‌پرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در کجای اقامت داشتند و در کجا کشته شدند و همین اکنون رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند؟
حکومت افغانستان میگوید بیش از 10 گروه تروریستی وجود دارند که بر ضد مردمان ملکی می جنگند، مانع روند خدمات دولت به مردم شده و نمیگذارد که افغانها در صلح و ثبات زندگی کنند. سرور دانش در بیانیه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پلان جنگ افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی می شود.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان طرح‌ریزی و سازماندهی می شود.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود این اتهام را نیز وارد کرد که پاکستان سیاست دوگانه دارد و با باور این کشور تروریستان خوب و بد موجودند که به این ترتیب پاکستان اصول بین‌المللی را پامال می‌کند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود کابل به تکرار از اسلام آباد خواسته است که پناهگاه‌های امن تروریستان را در قلمرو آن کشور از بین ببرد، اما به گفته سرور دانش پاکستان تاکنون در این رابطه هیچ اقدامی نکرده است. آقای دانش گفت به این دلیل است که ما می‌خواهیم سازمان ملل متحد در این زمینه دست به کار شود.
پس سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افرادگرایی از طریق برگزاری یک کنفرانس ویژه بین‌المللی به تأسیس سازوکار نوین حقوقی اقدام نماید.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت افغانستان نمایندگی میکرد در ادامه بیانیه‌اش از مسئله صلح و مذاکرات صلح نیز یاد کرده گفت حکومت افغانستان با گروه‌هایی که قانون اساسی افغانستان را قبول کنند حاضر به صلح است که مثال خوب آن گفتگوی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میباشد.
جلسه سه جانبه بین افغانستان.
گزارش بود از بیانات دیروز سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در نیویورک ابراز شد. در نیویورک میمانیم در آشی اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد در نیویورک، یک نشست سه جانبه با شرکت مقامات افغان، هندی و آمریکایی هم صورت گرفت که در این جلسه روی مسائل مهم سه جانبه بحث‌های شد. ساعت پیش با محمود سیقل نماینده دائمی که افغانستان در ملل متحد صحبت داشتیم و ازشان جویای معلومات در مورد همین نشست سه جانبه شدیم.
جلسه سه جانبه بین افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. از طرف افغانستان معین سیاسی وزارت امور خارجه، از طرف هند سفیرشان مقیم در کابل و از طرف ایالات متحده آمریکا نماینده خاصشان بر افغانستان و پاکستان و آیت‌های معیتیشان اشتراک داشتند. در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد. قرار معلوم هموطنان ما خبر دارند که نشست های سه جانبه در سطح منطقه بین افغانستان و کشورهای مختلف وجود دارد و این نشست هم از کماش امون نشست ها بود. البته که همچه یک نشست بین افغانستان و هند و ایالات متحده آمریکا در گذشته هم دوبار صورت گرفته بود و این دفعه سوم بود و تاکید شد که اگر سلسله صحبت ها در آینده هم ادامه پیدا کنه. این نشست یک نشست سه جانبه است و اساس علایق مشترک است. نگفته نمانه که هند هم یک شریک استراتژیک افغانستان است و همچنان ایالات متحده آمریکا یکی از متحدین استراتژیک ما است. فلیازا اینا منافع مشروع خود در افغانستان دارن و همچنان علاقمندی خود دارن در عرصه‌های مختلف. تا اندازه زیادتر در مورد مدیریت آب و همچنان انرژی و همچنان تجارت و ترانزیت اکثر صحبت ها بالای این مسئله بود. خامخا که بالای صلح و ثبات منطقه هم صحبت های صورت گرفت، اما محور صحبت ها زیادتر در مورد مسائل توسعوی بود و این که چطور تلاش های هند و ایالات متحده آمریکا در توسعه افغانستان هماهنگ شود و بتوانند که استفاده اعظمی را مردم افغانستان از این تلاش ها داشته باشند.
آقای سیقل، رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز با وضاحت از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته بودند که خواستهای افغانستان در اجلاس ملل متحد ارائه کنند و در عین زمان خواهان منزوی شدن دسیسه کسایی شده بودند که بر افغانستان دسیسه ایجاد میکنند. شما هایی که در اونجا شرکت داشتین تا چی اندازه ای کار کرده تانستین؟
ببینین، امسال در هیئت رسمی افغانستان جناب سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قرار داشتند و امروز صبح یک بیانیه بسیار جامع را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کردند. با پیام از اینا واضح روشن بود و انعکاس میداد خواستهای مردم افغانستان در ابعاد مختلف، مخصوصا در مبارزه با تروریسم و رسیدگی به ریشه های اصلی تروریسم و همچنان افراطیت.
محمود سیقل نماینده افغانستان در ملل متحد بود. ساعت 11:30 از همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
قرار است تا لحظات دیگر توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا برسد. شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرده که این توافقنامه میان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، عطارحمان سلیم معاون این شورا و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به امضا میرسد. حزب همبستگی افغانستان گرد همای اعتراضی را بر ضد امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار راه‌اندازی کرد. حزب عدالت حمایتش را از توافق صلح و آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل اعلام کرده است. صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد در مدت طولانی به تکرار گفته است رای حل اساسی جنگ افغانستان مذاکره است. نواز شریف این مسئله را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز بیان کرده است. در مورد راکت تحقیق میکنند که دیروز نزدیک یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق برخورد کرد. به گفته این مقام ها احتمالا این راکت زهرآگین بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پرواز همه طیاره ها در مناطق مشخص شمال سوریه باید متوقف شوند تا یک آتش بس معتبر برقرار شود. و وزارت خزانه آمریکا موافقه کرده که شرکت های ایربس و بوئینگ می توانند طیاره هایشان را به ایران به فروش برسانند.
نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته امنیت شماره از شهرهای آمریکا نسبت به افغانستان بدتر است. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوین.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که با اظهارات حیران کننده اش مشهور شده است، این بار امنیت برخی شهرهای آمریکا را نسبت به افغانستان خرابتر خوانده است. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در ایالت کارولینای شمالی گفت در برخی شهرها به اندازه نگرانی وجود دارد که ممکن است هنگام قدم زدن در سرکها هم افراد کشته شوند. این اظهارات دونالد ترامپ از طریق برخی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا هم نشر شده است. شما شهرهای داخلی ما را ببینید، درس وجود ندارد، کار نیست، اگر در سرک ها قدم بزنی کشته می شوی. وضعیت خیلی خراب است. صادقانه بگویم جاهای مانند افغانستان نسبت به شهرهای ما مسئول تر است. این نامزد حزب جمهوری خواه قبلا نیز بالای پالیسی های مهاجرت و امنیت ملی آمریکا انتقاد کرده، گفته بود اگر وی برنده شود همه چیز را تغییر خواهد داد. این اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت می گیرد که روز یک شنبه پس از انفجار در نیویورک و بعد هم در نیوجرسی پلیس یک آمریکایی افغان الاصل را دستگیر کرد. امنیت افغانستان خوبتر از برخی شهرهای آمریکا در حال خوانده می شود که صرف در سال جاری میلادی 1600 فرد ملکی در این کشور کشته و 3500 تن دیگر مجروح شدند. سوال در اینجاست که اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برنده شود، آیا بالای پالیسی های این کشور در افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در افغانستان با اظهار این که دونالد ترامپ یک شخص بوده و اگر رئیس جمهور هم شود سیستم تصمیم خواهد گرفت میگوید.
در مقایسه به افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که بگویی از افغانستان همه فلان شهر امریکا بدتر است. ممکن مقداری از توجه به افغانستان کاسته شود، ولیکن در کل وجود امریکا در اینجا و تصامیم کلان در مورد حضور امریکا در منطقه تصمیم شخصی آقای ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگر در آینده نخواهد بود.
روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در افغانستان این گونه اظهارات دونالد ترامپ را یک مسئله تازه ندانسته گفته است. آقای ترامپ در گذشته نیز اظهارات حیران کننده ای داشته است.
سلام، سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
من نو احسا دارم، نه زور دارم،
هیچ من خانه اینجا باشنم، من لده خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالله باشنده ولایت کنر که در پوهنتون ننگرهار محصل است، اما برشته که معرفی شده خوش نیست و قناعت ندارد. عبدالله میگوید امتحان کنکور را 2 سال قبل سپری کرده، اما با وجود تلاش هایی که کرد و نمره خوبی که هم به دست آورده است، کسی برای تبدیلیش به رشته دلخواهش اقدام نکرده و با وی همکاری نکردند. سرانجام عبدالله پس از تلاش های زیاد مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست تا در قسمت حل مشکلش وی را کمک کرده و موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان بگذاریم. ما در مورد مشکل عبدالله نظر مقامات وزارت تحصیلات عالی را هم گرفته ایم. اما نخست توجه کنید به سخنان عبدالله که حالا در کدام رشته درس میخواند و رشته مورد علاقش کدام است.
زمانم عبدالله کنن زمانم سه و ده وقت درینیم کل که کنکور امتحان مغرکل.
نام من عبدالله است، از کنر صحبت میکنم. مشکل من این است که در سال 1393 من امتحان کنکور را سپری کردم، اما پس از این که در پنجه تعلیم و تربیه کامیاب شدم، مرا در دیپارتمنت جغرافیا معرفی کردند، در حالی که من این دیپارتمنت را انتخاب نکرده بودم. انتخاب من بخش روانشناسی و ادبیات انگلیسی بود. من دیگر پنجه های حقوق و شرایط را انتخاب کرده بودم، مگر مرا خلاف انتخابم در بخش جغرافیا دادند. من مشکل خود را با یک استاد شریک ساختم و برایش گفتم که من بخش جغرافیا را انتخاب نکردم، مگر مرا در رشته جغرافیا معرفی کردند. خواست من این است که اگر به رشته دلخواه خودم تبدیل شوم خوب می شود.
فعلا این را بگو که در کدام پوهنتون محصل هستی؟
من فعلا در پوهنتون ننگرهار هستم.
این موضوع را با مقامات پوهنتون ننگرهار شریک کردی؟
من این موضوع را در اینجا در کنر با یک استاد پوهنتون شریک ساختم. من برایش گفتم که رشته جغرافیا را خوش ندارم، برایم راهنمایی کن که من چی کنم، از این بخش به کدام بخش دیگر تبدیل می شود، این کار را انجام بدهم یا کدام کار دیگر را کنم. بعد برایم گفت که نمرات تو چند است. مرا با 187 نمره به بخش جغرافیا دادند.
عبدالله خان، ای استاد برات مشوره خوب داده، مگر چرا نزد مقامات پوهنتون ننگرهار مراجعه نکردی؟
یک استاد روانشناسی پوهنتون ننگرهار بود. من برایش گفتم که من چی کنم، از کدام طریقه استفاده کنم. او برایم گفت که حالا بالای همین رشته هم شکر بکش، زیرا کسانی هستند که زحمت کشیدن و تلاش هم کردن، مگر یا بی نتیجه ماندن و زمانی که امتحان می دهند و چانس سیوم هم کامیاب نمی شوند. پس قناعت کن به چیزی که در قسمت تو است.
یعنی فعلا هم آرزو داری که از رشته جغرافیا تبدیل شوی و به این کار خوش هستی؟
بله، اگر این کار شود من به این خاطر خوش هستم. چیزی را که انسان با آن علاقه دارد بخواند، ثمران هم خوب می باشد به نظر من.
شما شنیدید که عبدالله میگوید به رشته جغرافیا علاقه مندی ندارد و کسی هم به مشکلش توجه نکرده است و در ضمن آرزو دارد که به رشته دلخواهش تبدیل شود. من این موضوع را با محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتم و سوال نخست را از وی چنین مطرح کردم. یک برادر ماست، محصل از پوهنتون ننگرهار، با ما تماس گرفتن، در برنامه مشکل خود مطرح کردن که اینا به اساس امتحانی که داردن در کنکور در پانزده تعلیم تربیه پوهنتون ننگرهار کامیاب شدن، اما اینا وقتی خواستن در دیپارتمنت که اونا میخواستن با او درسای خود با پیش ببرن، خلاف توقعشان یا خلاف خواستشان به دیپارتمنت دیگه معرفی شدن. اول اگر بگوین که پروسه چطور است وقتی که یک محصل به یک دیپارتمنت میره، چه معیارهایی وجود داره که واقعا به مو
میخواد؟ معیار اول
نمره کانکور. نمره کانکور کسی که بلندترین نمره کانکور گرفته مثلا در پوانتون تعلیم تربیه، ما اولویت همون دیپارتمنت را میتونیم که متقاضی جاب داره، مثلا انگلیسی، یا مستقیم میرن امتحان میتن در انگلیسی معرفی میشن. بعد از او مثلا دیپارتمنت عربی در پوانتون تعلیم تربیه، بعد از او دیپارتمنت زبانهای داخلی ماست، پشتو و دری، به این ترتیب جغرافیا است مثلا رشته روانشناسی و غیره. وقتی که محصلی که در امتحان کانکور 275 نمره گرفته باشه، یعنی بلندترین نمره پوانده تعلیم و تربیه را، ما او را مستقیم معرفی میکنیم به اون دیپارتمنت دارای اولویت. کسی که 270 نمره گرفته باشه، پوانتون مربوطه او را معرفی میکنه به دیپارتمنت دومی و بعد از او به این ترتیب سیومی، چهارمی، پنجمی. این یک میکانیزم. میکانیزم دیگه مایی است که وقتی که یک محصل عمومی میخوانه، بعد از دو مثلا دیپارتمنتاش تقسیم بندی میشه با اساس مجموعه فیصدی نمراتشان، اینا معرفی میشن به دیپارتمنت ها. یعنی میار برای وزارت تحصیلات عالی نمره است. من یقین دارم که برادر ما که در کانکور امتحان داده، اون نمره میاری را نگرفته که در اون دیپارتمنتی که میخواد شامل شود. نمره پایین گرفته، از او خاطر در دیپارتمنت پایین تر.
در قسمت از این برادر اگر بگویم اینا خواهی دعا دارن که من نمره درست دارم و در پانتونه که من میخواستم در دیپارتمنت درس بخونم خلاف توقعیم برای من داده شده، چی فکر میکنین
کسی اگر که کسی پایینتر از نمره از اینا عرض مکید، کسی پایینتر از نمره از اینا یا خلاف اصول، خلاف میارها معرفی شده باشن که حق از اینا نقض شده باشن، ما در وزارت تحصیلات عالی در خدمت هستیم، اینا عریضه کنن، بیاین مراجعه بکنن، با مشکلشان ما رسیدگی میکنیم و با پوانتون مربوطه هدایت میتیم که با مشکلشان رسیدگی کنن. اما اول اقدام باید با پوانتون مربوطه بکنن که اگر پوانتون بر مشکلشان رسیدگی نکرد، وزارت تحصیلات عالی همیش دروازه‌اش باز است برای مراجعه.
بله، در این قسمت قانون چه میگه امین صاحب؟ قانون در
قسمت چه میگه؟ شما عرض کردم که معیار است پیش ما، معیار لایحه اینه میره میگه که بر اساس بلندترین فیصدی نمرات.
خب ای برادر اگر مشکلشان در پانتون حل نشد چه زمانی میتونه خدمت شما بیاد؟
ما در خدمت هستیم. بازم تاکید میکنم وزارت تحصیلات عالی در به وزارت تحصیلات عالی اینا مراجعه بکنن، ما بر مشکلشان به زودترین فرصت رسیدگی میکنیم. بسیار محصلین ما ادعا میکنن که ما بر حق هستیم، وقتی که متاسفانه میبینیم مطالعه میکنیم که نمره فیصدی نمرهشان پایان است، یا مشکل داشتن، یا مثلا مجموع فیصدی سمستر وارشان کم است، یعنی مشکل دارن. اگه اینا ادعا میکنن که نه نمره ما بلند است، مجموع فیصدی نمرات ما که اگر سمستر خوانده بلند است، باز ما به پوانتون مربوطه ای را راجع میکنیم، از طریق میکانیزم های حتی تفتیش و همون میکانیزم های حقوقی که داره میره تحقیق میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل عبدالله محصل پوهنتون ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره را یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید. 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم، حقیقت این است که در پنجم ماه اکتبر سال جاری میلادی، نشست بین المللی به منظور جلب کمک های مالی و اقتصادی برای افغانستان دایر می گردد. در این حال این هم یک حقیقت است که در داخل افغانستان آمادگی ها برای این کنفرانس جریان دارد، ولی ترسی هم وجود دارد که حکومت افغانستان این موقع را از دست ندهد، زیرا تعداد به این فکر هستند که حکومت افغانستان آمادگی های لازم را برای این نشست مهم ندارد. با همین سوالات به ارگ ریاست جمهوری راهی شدیم تا با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری سوالات را مطرح نموده و حقیقت را بفهمیم که شما را هم دعوت می نماییم به شنیدن این حقیقت.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، از این که وقت دادین تا این مصاحبه صورت بگیره جهان سپاس. چخانسوری صاحب، قسمی که شما در جریان هستین قرار است نشست بروکسل تا چند روز آینده برگزار شود و قسمی که می دانیم دولت افغانستان روی سند انکشاف ملی افغانستان هم کار کرد. می‌خواستیم در مورد سند شما وضعات بتین معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر بسیار زیاد، سلام بر شما، شنوندگان شما و بینندگان شما. سند چارچوب انکشاف ملی افغانستان که تهیه شده، در او سند پروژه‌های ملی، برنامه ملی با اهداف مشخص و با یک زمانبندی مشخص بر تطبیق از او نوشته شده و رویش تمرکز شده که هدف عمده از این رشد اقتصاد پایدار است و رفتن به سوی خودکفایی. به خاطر که سوی خودکفایی بریم، حکومت افغانستان حداقل 5 عنصر را که میتونه ما را کمک کنه که به سوی خودکفایی بریم و رشد اقتصاد پایدار داشته باشیم، او را تشخیص کرده و محوریت همین سند در تمام برنامه انکشافی هم که داریم، برنامه ملی که دوست
قرار داشته
باشه که ما کوتاه هر 5 شب میخوام که ببینید یک تشریح کنم. محور اولش ترانزیت. در بخش ترانزیت حکومت افغانستان همکاری های همجانبه منطقه و جهان می خواهد که در گذشته افغانستان صرف اتکا به یک رای ترانزیتی داشت که فعلا ما شاید از این هستیم که چندین رای ترانزیتی باز شده که صرف بر اقتصاد افغانستانی، بر اقتصاد منطقه هم کمک میکنه، بر اقتصاد آسیا میانه، ایران، چین و حتی بر اروپا هم مالای ماشما رسیده میتونه به اسرع وقت. بخش دوم تجارت است. تجارت افغانستان، تعریف تو از تجارت حکومت افغانستان صرف صادرات است. ما چه قسم میتونیم بیلانس صادرات خود زیادتر کنیم و صادرات ما زیاد شود؟ دو بخش ما هم باشن کار میکنیم که ما محصولات زراعتی ما به معیار و استانداردهای مشخصی که بازارها برش ضرورت داره و بر بازارهایی که بازاریابی برش شو و اقلام افغانستان بتونن در دیگر مملکت دنیا خصوصا اروپا و یا برن. در بخش تجارت در اصلاحات گسترده وزارت تجارت روی دست است که جریان داره و تا حد آمده و سهولت ها به خاطر سرمایه گذاری ایجاد شده. بخش دیگه زیربناست. زیربنا از سرک و ریل و خطوط هوایی یا گرفته تمامش از دو برق یا که صرف انکشاف زیربنا افغانستان توقع ما است که در منطقه ممالک همسایه ما و منطقه فراتر از منطقه هم زیربنایی را که نزدیک میکنه افغانستان با شبکه زیربنای از اونا او را تکمیل کنه. مثال اگر خلا وجود داشته باشه از ترکمنستان تا افغانستان 20-25 کیلومتر سرک یا خط ریل را تکمیل شو، افغانستان دسترسی به یک شبکه بزرگ ترانسپورتی و زیربنایی پیدا میکنه، همون شمرا ایران و دیگه ممالک همسایه آسیا مرکزی ما شما، که در اون بخش کار شوه که او فایدهش برای تمام منطقه است و رشد اقتصاد است. بخش دیگهش سرمایه گذاریش. سرمایه گذاری شرایط خاص خود را میخوایم که اونجا بحثی عمده ما سر دو چیز است که ضمانت بین المللی است که ادارات وجود دارن که تجارت ها تجارا را ضمانت میکنن تا سرمایه گذاری کنن در شرایط مثل افغانستان که مشمول دیگه مملکت ها هم هستن که بانک جهانی یک بخشش کارا رو میکنن و دیگه ادارات هم در اروپا هست که شرایط خاصه به خاطر تضمین سرمایه گذاری تاجرا دارن و همچنان در بخش بیمه سرمایه گذاری تجارا در اون بخش کار میشه. بخش اخیرش جلب کمک هاست که خورتر است و کمک ها هم که جلب میشه و پروژه که تطبیق میشه چه قسم میتونیم که 3-4 بخش دیگر کمک کنن و بتونیم به طرف رشد اقتصاد پایدار و کاریابی بر مردم و بر سوی خود
کنیم. بسیار تشکر. یکی از عناصر که شما اداره کردین جلب کمک ها است. در گذشته هم کمک ها صورت میگرفت ولی متاسفانه از طریق حکومت صورت نمیگرفت، یعنی فیصدی بسیار بیشتر از کمک ها از طریق نهادها یا سفارت ها برنامه خودشان را داشتن، تمویل میکردن و کمک میکردن که از مؤثریت بسیار بلند هم برخوردار نبوده و گزارشات که در رابطه است این ثابت میسازد. این بار جلب کمک ها با شرایطی که دونرها دارند شما پیش میرین یا این بار حکومت افغانستان برنامه مشخص داره تا جلب کمک ها را بکنن و خودشان در برنامه‌ای که دارن تطبیق شود؟
جلب کمک ها یک بخش از برنامه بروکسل است و برنامه‌ای که ساخته شده خود افغانستان ساخته تطبیق میکنن. تعهداتی که ما امرای مردم افغانستان داریم، اول که بروکسل یک وسیله است برای رسیدن بر از هدف که تعهداتی که داریم تکمیل شوه است، این تعهدات امرای جامعه جهانی هم که داریم، اونا هم تعهدات امرای حکومت افغانستان دارن که حسابی متقابل است با تعهدات متقابل است که یکی از تعهدات از اونا که یکی از شرایط حکومت افغانستان بودند که اونا را تشویق کردیم و خواستیم از اونا که کمک‌های برای افغانستان میشه از بودجه افغانستان به مصرف برسه و ظرفیت نهادهای افغانستان هم روی کار جریان داره پیش میره تا بتونیم بودجه را مصرف کنیم. در تعهدات گذشته تا 50% از سقف تعیین کرده بودیم که کمک‌هایی که میآیند انکشافی 50%ش از طریق بودجه افغانستان به کیوت شده تامین شده. در اینجا شرایط بیشتر ان شاء الله امرشان کاشان کار می‌زنیم که بتونیم بودجه بیشتر را از طریق دولت
به مصرف. چون صاحب یکی از موضوعات تعهدات حکومت افغانستان است با جامعه بین‌المللی که در چندین عرصه تعهد صورت گرفته مبارزه با فساد اداری در قسمت انتخابات اصلاحات انتخاباتی تعیین تاریخ انتخابات با در نظر داشت همین موضوعات می‌خواست نظر شما را بگیریم که به اشتراک شما در بروکسل و عدم تعهد به تعهداتی که صورت گرفته برخورد جامعه جهانی چگونه خواهد
بود؟ اول خود تعهد حکومت افغانستان بر مردم افغانستان است. هدف ما این است که بر مردم خدمات ارائه شود، در زندگیشان تغییر به کار برشان ایجاد شود و اقتصاد افغانستان. خوشبختانه تعهداتی را که حکومت افغانستان امروز مردم دارن مطابقت دارن برای تعهداتی را که ما امروز شرکای بین‌المللی خود داریم که در او عرصه هم تعهدات متقابل است. 39 تعهدی را که ما داشتیم اکثرش تکمیل شده و بعضشان هم تا آخر سال میلادی را که میادش تعیین شده تکمیل میشه. 9 تعهد از جامعه جهانی است که اونا هم پیشرفت های قابل ملاحظه دارن که تکمیل میشه و باقی مانده تعهداتی که از افغانستان است و هو هم 16 تعهد تکمیل شده باقی ماندهش هم تکمیل میشه. و مشخصا در بخش مبارزه با فساد اگر بین دستاوردهای حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد و اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان زیاد بوده. ما شما شاهد افتتاح مرکز عدلی و قضایی بودیم که سیای بزرگ فساد بررسی میکنن، اصلاحات گسترده در ستر محکمه افغانستان بودیم که تا حد اقل 800 تا 900 قاضی صاحب تغییر خوردن و همچنان تغییرات گسترده که در خود نهاد لوی سارنولی به وجود آمده و جریان در بخش انتخابات. حکومت افغانستان از روز اول تعهد داشت که انتخابات برگزار میشه و اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. به حسره و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شد و او کارهای خود کرد، پیشنهادهای خود آورد، حکومت تمام پیشنهادها را تکمیل قبول کرد و یک فرمان جور شد بر پارلمان افغانستان که متاسفانه پارلمان افغانستان را تایید نکرد. بعد از او موضوع رفت بر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اونا نظر خود دادن. فعلا عموتر اصلاح شده قانون انتخابات توشیح شده از طرف رئیس جمهور امضا شده که انقریب در جریده رسمی نشر میشه. کمیته گزینش کار خود شروع میکنه. وقتی که کمیسیون انتخابات تعیین شد کار خود شروع کرد. تاریخ انتخابات کمیسیون انتخابات صلاحیتش است که تعیین کنه.
خب در قسمت حقوق زنا هم گرایی که باید صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفته. خشونت علیه زنا بسیار زیاد شده با وجود از اینکه ما میبینیم که سهم زنان در حکومت یا موضوعات سیاسی بیشتر شده، تقریبا وزارت‌های بسیار خوب بر زنا واگذار شده، ولی خشونت افزایش یافته بر اساس گزارشاتی که نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری. یعنی وضعیت زنان قناعت بخش نیست. در رابطه میشه صحبت
حکومت افغانستان در بخش خشونت علیه زنا اقدامات را ریدیس گرفته بود که متاسفانه خشونت که گزارش میشد یک حقیقت تلخ است که روی از روی اقدامات عملی ریدیس گرفته شده و اقدامات عملی صورت هم گرفته. ما شما اگر ببینیم در خود لوی سارنوالی در هر ولایت در 34 افغانستان بخش خاصی را اینا ایجاد کردن که یک خانم در او تایید میشه به سارنوال که به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی شود. در بخش ستر محکمه افغانستان یک دیوان خاص بر اطفال و زنان ایجاد شده که بتونن به این دوسیه و قضیه رسیدگی کنن و با توجه خاصی که رئیس جمهور در این موضوع دارن زنانی که در زندان‌های افغانستان بودن کمیته خاصی برای از تعیین شد، تمامش بررسی شد و اکثر از اونا که جرایمشان بسیار کم و خفیف یا بودن از زندان رها شده تا فرمان‌های مختلف در روزهای عید و مناسبات‌های مختلف اونا رها شدن.
به عنوان سوال آخر موضوع مهاجرین است. یه تو گفتم البته گزارشات تایید نشده وجود داره که کشورهای اروپایی قرار است که در نشست بروکسل شرط بگذارن که اگر حکومت افغانستان مهاجرین را میپذیره بعدا ما کمک‌های ما را البته با دولت ادامه میدیم.
ببین دو سال پیش اگر ما شاید هستیم ببینیم حداقل هفته دو سه پرواز میامدن که مهاجرین از خصوصا از انگلستان و دیگر ممالک به افغانستان پس میآمدن. حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته بند کرد، هیچ تیاری پس هم به مهاجرین دوباره به او شرایط به او رقمی که سابق میامد نامده. ممالک که مهاجرین اونجا رفتن درخواست پناهندگی دادن قوانین و شرایط خاص خود داره و حکومت افغانستان همراه شرکای بین المللی خود خصوصا اتحادیه اروپا گپ و مذاکراتی که ما برایشان داشتیم خواست مایی بوده از اونا که قبول هم است از طرف از اونا که اما تمام شرایط حقوقی و قوانینی که اونا در این بخش دارن تطبیق شوه و اما حقوقی که برای یک پناهنده داده میشه بر پناهنده افغانستان داده شوه اما طی مراحل شوه محاکم از اونا هر فیصله ای را که کرد اگر شخص واجد شرایط شناخته شد به معنای سی پناهنده در اونجا زندگی کنه اون هستن اگر شخص واجد شرایط شناخته نشد یا اشخاص افغانستان وطنشان است و حکومت افغانستان حاضر است که اونا رو دوباره قبول کنه. موضوع مهاجرین روی نشست بروکسل اثر نداره.
تشکر. سخنگوی رئیس جمهوری بود که در مورد کنفرانس بین المللی در مورد آمادگی های نشست بروکسل معلومات ارائه می نمود. این که آمادگی های حکومت تا چه اندازه مؤثر خواهد بود پرسشی است که بعد از ختم کنفرانس بروکسل با آن پاسخ داده خواهد شد.
چشمش میبینم ترانه و غزل میشم درد وجودش میچینم هر گاهی که بیمار میباشد خسته و ناقرار میباشد